2485 220-588-20.
تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. در این برنامه به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم راجع به متون کهن فارسی. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. آقای دکتر پروین گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزمون و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در این برنامه قرار هست که صحبت کنیم راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصرالمعالی، کاووس ابن وشمگیر، در واقع نصایح و پندهای کاووس به پسرش با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. آماده هستیم که صحبت شما رو بشنویم راجع به مؤلف این کتاب. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من قبل از این که وارد کتاب بشم توضیح بدم راجع به این کتاب و تصحیح اون.
بفرمایید.
عرض کنم حالا در ادامه برنامه توضیح خواهم داد که قابوسنامه چاپ‌های متعددی داره. از دوره قاجار که رضا قلی خان هدایت اولین بار در واقع به نوعی تصحیح کرد و منتشر کرد تا امروز چاپ‌های بسیاری داره، بسیاری از ادبای معروف این رو تصحیح کردن، منتها این تصحیح آقای دکتر یوسفی است. مرحوم دکتر یوسفی یادگارهای زیادی برای ما گذاشتند. آقای دکتر یوسفی استاد دانشگاه فردوسی مشهد بودند و از سردمداران برجسته ادب معاصر. ایشون علاوه بر توانمندی در ادب و دانش‌های ادبی، خلق بسیار نیکی داشتن. شاگردای ایشون میگفتن که از هر دو جهت ما لذت می‌بردیم، هم از علمشون هم اون متانتشون، اعتدالشون.
بله.
و مهربانیشون. آقای دکتر یوسفی در زمینه تصحیح متون هر کاری که کردن سعی کردن تمام و کمال باشه. ما از یادگارهای ایشون تصحیح گلستان رو داریم که جز بهترین تصحیحات گلستان سعدی است و همچنین بوستان یا سعدی نامه و قابوس نامه ای که آقای دکتر یوسفی تصحیح کردن در واقع بین تمام تصحیح ها و چاپ ها بهترین هست. روش آقای دکتر یوسفی این بود که یک مقدمه مبسوطی به هر اثری که میخواستن منتشر کنن، یک مقدمه مبسوطی می نوشتن که اینجا همین کاری کردن، درباره مؤلف، تطور این کتاب در طول تاریخ، مخاطبانش و به ویژه نسخه هایی که هست، شیوه کارشون. متن تصحیح شده یا به قول ادبا مصحح که آورده میشد بعدش تعلیقات آقای دکتر یوسفی بود. در تمام این متونی که آقای دکتر یوسفی تصحیح کردن به جرأت میشه گفتش که نکته ای نبوده که ایشون باز نکنن، یعنی چیزی باشه که بگن.
بله.
که یعنی رها کنن. چون ببینید در شهر کردن خیلی چیزهایی که میتونن شهر میکنن، اون چیزهایی رو که دشواره از بغلش میگذرن، حتی اشاره نمیکنن که این رو نمیتونیم. اگر چیزی بوده که ایشون براشون گره گشوده نشده، همونجا به خواننده میگن راهی رو که رفتن میگن و توضیح میدن که چه اتفاق افتاده. تعلیقات آقای دکتر یوسفی بر قابوسنامه گلستان سعدی، بوستان سعدی، در واقع یک کتاب، یک کلاس درسه، کلاس درس سبک‌شناسی است، واژه‌شناسی است و سنت‌های ادبی و نکته‌های اجتماعی. و یکی از کارهای خیلی خوبی که آقای دکتر یوسفی می‌کنند اینه که چون ایشون ادبیات فرانسه و انگلیسی رو هم خوب خونده بودن، شعرای اروپایی رو میشناختن، شعرهای امریکایی رو میشناختن، هر جا مضمون مناسبی چه در گلستان بوستان و چه در قابوسنامه هست ذکر میکنن، به ویژه نکته های اجتماعی رو. این کتاب قابوسنامه کتابی بسیار بسیار مهم، چه به لحاظ ادبی که حالا برسیم بله. خواهم گفت و چه به لحاظ تاریخ اجتماعی ما.
متشکرم از مقدمه بسیار تاثیرگذاری که فرمودید. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات ما را همراهی بفرمایید. در دقایق پیش رو توضیحات بیشتر رو خواهیم شنید از زبان کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه ایست به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم راجع به قابوسنامه، تألیف عنصر المعالی کاووس ابن وشمگیر، تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. خب قرار هست که راجع به محتوای کتاب صحبت بفرمایید آقای دکتر. بفرمایید.
بله. عرض کنم خدمتتون که این کتاب در واقع ادامه سنت اندرزنامه نویسی ماست.
بله.
اندرزنامه نویسی در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام، در دوره نمونه هایی که ما داریم، در دوره سامانیان میدونیم که اندرزنامه های بسیاری بوده و رواج داشته و این در واقع حالا سوا اینکه چرا، به چراییش هم خواهیم رسید، چرا این وجود داشته، یک نکته خیلی مهمی که داره اینه که اون دریافت ها، تجربه ها و اون چیزی رو که یک ملت در برخوردش با زندگی، تجربیاتی که به دست می آورد،
بله،
اینها رو در قالب اندرزنامه به نسل بعد منتقل می کرد. و یکی از دلایلی که از چندین و چند دلیل ماندگاری این فرهنگ ریشه دار ما، یکی از دلایلش هم همینه که ما اون تجربیاتی که در هر کاری به دست آوردیم، حالا در قابوسنامه میبینیم که این چقدر گسترده است، در هر کاری به دست آوردیم، این رو در خواستیم نسل‌های بعد از ما همون رو تجربه کنند و مبادا خطا برند، اشتباهی بکنند و هزینه بیشتری برای زندگی و زیست اجتماعیشون بدن. یک بخشش اینه، یک بخشش اینه که جامعه ایران چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام یک جامعه دینی بوده، یک جامعه مذهبی بوده و همیشه این اندرزها که در هر زمانی آمیخته بوده با آیین‌های اون زمان، سعی می‌کردن که به وسیله این یک جامعه اخلاقی رو به وجود بیارن. و به ویژه چون ما در معرض هجوم‌های فراوانی بودیم در طول این تاریخ، این نوع کتابا این فرهنگ رو در واقع استوار نگه داشته. اندرزنامه ها فقط به صورت کتاب هایی که در واقع ما بخوایم به عنوان اندرزنامه یا پندنامه از اونا نام ببریم، فقط در این قالب نبوده. ما تو ادبیات عرفانیمون، این پندران درس ها رو میبینیم. در شعر فارسی شما لابلای قصیده میبینید که شاعر پند میده. در غزل لابلای یک غزل عاشقانه یا یک غزل عارفانه ببینید که حافظ میگه نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. اونجا ما پند میدیم. قالب قطعمون هم همین بوده. قالب قطعه رو ما واسه حکایت های اخلاقی و پند و اندرز داشتیم. حتی یک چیزی رو بنده یک مقاله نوشتم اونجا این رو ثابت کردم که بسیاری از مجموعه مراسلات دبیران که در حاکمیت بودند اونها هم پند و اندرز داره، منتها به یک شکل بسیار بسیار ظریفی. یعنی اون دبیر که در دیوان رسالت کار میکرده و تمام مسائل حاکمیتی رو میدونسته و غالبا این دبیران هم
بله.
که اینجا بهش اشاره میکنه قابوسنامه به دبیری اشاره میکنه، این دبیران از خانواده هایی بودن که چند پشتشون در حاکمیت بوده، مورد اطمینان بودن در واقع اندرون پادشاه و مسائل خصوصی سیاست رو میدونستن. نمونش بیهقی تا در تاریخ بیهقی ما میبینیم که خیلی وقتا از پشت پرده سیاست برای ما صحبت میکنه. اینها وقتی پادشاه از اینا میخواست که آقا من نامه های مثلا فرض کنید حاکمان پیشین رو بیارید من ببینم، مجموعه درست بکنید، اینها مجموعه که درست میکردن سعی میکردن مجموعه هایی باشه لابلای اون پادشاه رو پند بدن که حواست رو جمع کن، این کار رو باید بکنی، اینجوری باشه اینا. یا اگر مثلا مثل آخرینشون که مخزن الانشاست که کلهر این رو جمع آوری کرده، سعی کرده لابلای این ناصرالدین شاه رو پند بده و اصلا اولش میره به بدایع نگار میگه آقا شما نامه حضرت علی به مالک اشتر رو ترجمه کن و من بذارم آغاز این، آغاز مخزن الانشا با نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتره. یعنی به محض این که ناصرالدین شاه این کتاب رو باز کنه بخواد بخونه با یک منشور حکومتیه. بعد مثلا در اون زمان مسئله هرات با قول دوستان افغانیمون یا هرات خیلی پررنگ بوده چون محمدشاه رفته نتونسته بگیره
بله.
و این در واقع عقده ای شده برای اون و ناصرالدین شاه و بعد از اون میاره. حتی میخوام بهش پند بدن که آقا دیگه امیر کبیر وزیر به سرنوشت امیر کبیر نامه های قائم مقام رو میارن. یعنی این پند و اندر فرهنگ ایرانی همیشه بوده در اشکال مختلف، بعضی وقتا کتاب های اندرزنامه، بعضی وقتا مثل این که آقای کیکاووس ابن اسکندر که خودش جزء حکومتی ها بوده برای پسرش که می نویسه، یعنی اینم بدونید استفاده کرده در واقع از این قالب که من دارم با پسرم صحبت میکنم و به پسرم میگم اگر مثلا تو دبیر شدی چی کار باید بکنی، اگر دهقان شدی چی کار باید بکنی، ولی پشت این اونی که میخواد این فرهنگ تداوم داشته باشه و این نصیحت ها و این تجربه ها به نسل بعدی منتقل بشه. من یه نکته بگم و این بخش رو تموم بکنم و اون اینه که قدمای ما استفاده خیلی دقیقی میکردند از ادبیات داستانی در این ژانرهای مثل تعلیم، تربیت و اندرزنامه. به محض اینکه یک مسئله رو مطرح میکنه بلافاصله بعد از اون یک حکایتی رو میاره، اون حکایت رو که فرنگی ها بهش میگن انکدوت و در واقع انکدوت حکایتی است که یک نکته خیلی مهمی درش باشه، اون رو بعد از این میارن. غالبا حکایت های خوش ساختی هم هست و سعی میکنن با بهره گرفتن از داستان، چون شما به محض اینکه داستانو میخونید ذهن شما با قهرمان داستان، با فضای داستان همزاد پنداری میکنه. و این اثر پند و اندز رو چند برابر
برای تاثیرگذاری بیشتر حکایت بله، رو میاره. بله،
مدام بله، کار رو میکنه.
درسته.
دو خط راجب یه مسئله پند میده، بعدش حکایتی رو میاره. این حکایت ها بسیار بسیار در اثرگذاری اون پند و اندز بسیار تاثیرگذارن، مؤثرن و قابوسنامه از این جهت هم قابل اعتناست.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر بهرام پروین گناوادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. از شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات را برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در ادامه برنامه این هفته همچنان در کنار آقای دکتر بهرام پروین گناوادی هستیم و بیشتر صحبت میکنیم راجع به قابوسنامه تألیف عنصر المعالی، کاووس ابن وشمگیر، تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. خب آقای دکتر، باز هم در این بخش راجع به محتوای کتاب صحبت میکنیم بله. یا میپردازیم به فصل‌بندی کتاب؟
بله، عرض کنم خدمتتون که این کتاب سال 475
بله،
یعنی قرن پنجم تألیف شده. در قرن پنجم تألیف شده. در بعضی از نسخه ها اسمی که برای این گذاشتند اسم نصیحتنامه رو گذاشتن. مثلا در مجمع الانساب پندنامه گذاشته، هم پندنامه رو آورده هم قابوسنامه رو. در معاصر العقول موعظتنامه آورده، در برخی از نسخه های دیگه هم پندنامه، ولی غالبا در کنار پندنامه همون قابوسنامه هست. در مورد قابوسنامه دو تا زن یا دو تا گمان هست که مطرح میکنن. یکی این که این قابوس به خاطر اینه که در واقع پدر بزرگ این جزو قابوس ابن بشمگیر که ما میگیم، این خودش جزو حاکمان بوده و این کتاب با اسم ایشون گذاشته شده بله. قابوسنامه. خیلی های دیگه، کسانی هم که مثلا این کتاب رو تصحیح کردند، اینها گفتن کاووسنامه درسته و این کاووس در واقع همون کیکاووس ابن اسکندر، نامه کیکاووس به پسرش درسته. پند کیکاووس به پسرش و تبدیل کاووس به قابوس که در زبان عربی این یک چیز خیلی متداول و معقولی بوده. اونهایی که این را آوردن، مخصوصا مرحوم استاد مینوی، خیلی تاکید داشتن که نه، این اصالتش همون کیکاووس بوده که قابوس بوده. این یه مقدمه داره، 44 باب داره
بله.
4 باب اولیش که خب میدونید یه مقدمش که تو مقدمه همیشه سبب تألیف کتاب رو میگن، نام و نسب مؤلف اومده و پسرش سخن گفته شده. بابهای اول تا چهارم به توحید و شناخت خداوند، ستایش پیغمبر و سپاس و طاعت خداوند اختصاص داره. بعد اون 40 باب به موضوعهای مختلفی میپردازه که از شناختن حق پدر و مادر و پیری و جوانی، طرز غذا خوردن، نوشیدنی ها، تا مهمان کردن و مهمان شدن، تا آخرین باب ها که درباره جوانمردی است و یکی از منابع به اصطلاح معتبر درباره فتوت و جوانمردی همین فصل کتاب قابوسنامه است این مطالب آمده.
بله.
قصهش هم به این صورتی که بهش میگه که مثلا فرض بفرمایید تو مهمانی میخوای بدی چه بکن، غذا میخوای بخوری چه بکن، چه کاری بکن، بعد اگر شغلت اینها باشه در هر شغلی چه کاری باید بکنی. واقعیتش اینه که وقتی این کتاب رو میخونیم از یک طرف حیرت میکنیم از گستردگی اطلاعات قابوس به اصطلاح کیکاووس ابن اسکندر درباره مشاغل، یعنی این کتاب یکی از کتاب‌های مرجع و درجه یک درباره مشاغل قدمای ماست.
بله.
در هر شغلی چه چیزهایی می‌گذره. بعد از یک طرف نشون میده که کیکاووس در بعضی از شغل‌ها ورود داره، خیلی وارده، نوع نگاهش نشون میده که قشنگ اون شغل رو میشناسه. در یه جاهایی مثل کشاورزی و دهقانی مشخصه، چون ایشون کارش کار حاکمیتی بوده، مشخصه که چندان به عمق مسئله ورود نکرده، یعنی اون چیزی که هست از شنیده‌هاشه و اون چیزی که خونده. اون چیزی که خیلی مهم هست برای ما اینه که ما در قرن پنجم که میدونید قرن‌های چهارم تا ششم رو، یعنی قبل از حمله مغول رو، در واقع قرون میدونن که رنسانس ایرانی شکل گرفته. ما در علوم بسیاری جهشی داشتیم، یعنی شما فقط کافیه دانشمندان قرن چهار تا شش رو، بزرگانشون رو، یعنی نام‌های مثل فرض بفرمایید مثل بیرونی، مثل ابن سینا، اینها رو بذارید، رازی، فارابی، نام‌های درجه رو بذارید، درجه دوهای در کنار این، در این در برابر اینها ما کسانی داریم که شاید درجه دو حساب بشن، ولی اونها اگه در قرون دیگه بودن ستاره‌های خیلی درخشان‌تری بودن. این در علوممون. در ادبیاتمون فرض بفرمایید شما دیگه کسی رو مثل فردوسی نمیتونید پیدا کنید.
قطعاً نمیتونه.
یک قله شکوهمندی در قرن پنجم هستش. بیهقی رو داریم. حتی شاعران درباری که بعضی اصلاً به قول امروزی چشم دیدنشون رو ندارن، مثل فرخی، منوچهری، اونزایی، اونها هم در کار خودشون در قصیده سرایی واقعا بی‌نظیرن. این عصر رو عصر جهش و رنسانس ایرانی میدونن که متاسفانه با حمله مغول یک شکافی میفته. این کتاب در اون زمان تألیف شده و طبیعتاً به قول نو تاریخ گرایان یا طرفداران نظریه تاریخ گرایی نوین معتقدند که هیچ نوشته‌ای نیست که گفتمان حاکم بر اون زمان برش، زمان خودش برش تأثیر نداشته باشه. ما از طریق قابوسنامه می توانیم گفتمان حاکم بر جامعه اون روز دست کم یک منطقه از ایران رو درک بکنیم و در بعضی موارد کل ایران رو. ببینید کتاب، وقتی که شما میبینید کتاب اول سبب تألیفش گفته میشه، سبب تألیف نشون دهنده این هستش که در جامعه علمی اون زمان که کسانی دست به قلم می بردن ناخواسته و بدون اینکه زیاد مطرح بشه قانون نانوشته بودی که شما حتما باید بگویید چرا این کتاب را تألیف می کنید و این کتاب چه جای خالی رو پر می کند. اون مؤلفی که سبب تألیف رو می آورد، که غالبا مؤلفای قبل از قرن هفتم، قبل از قرن هشتم همه می آوردن، بعد از اون هم هست، اون مؤلفانی که سبب تألیف رو می آوردن در واقع خودشون رو متعهد می دونستن به پاسخگویی در برابر پرسندگانی که احتمال داشته باشن که میگه من چرا این کار رو کردم. این خیلی نکته مهمیه. حتی بعضی ها که دلیل منطقی پیدا نمی کردن، خب بگن آقا من میخوام مثلا این کتاب رو تألیف کنم، خب مشابهین 5 تا 6 تا هست، تو چرا میخوای این کار رو بکنی؟ حتی میامدن دلایل خیالی می آوردن که بله من خوابی دیدم اینجوری بود اونجوری بود. بالاخره این نشون میده که جامعه اون زمان ما یک جامعه علمی بوده و هر کسی هر چیزی که دلش میخواسته نمیتونسته بنویسه. دوم یه مسئله که در قابوسنامه اگر میبود به گمان همه خیلی بهتر بود این بود که عنصر المعالی منابع خودشو نمیگه، میگه مثلا خواندم شنیدم، بعضی جاها اشاراتی میکنه. اگر اون منابع ذکر میشد ما متوجه میشدیم که سرچشمه بسیاری از اینها چیست. بعد یک چیز خیلی مهمی که این کتاب داره، اندرزنامه های دیگه‌ای این رو ندارن،
بله.
اون مسئله پندهای انوشیروانه که این پندهای انوشیروان بر دیوار نوشته شده بوده، این به زبان پهلوی بوده، این رو حاکمان عرب دستور میدن که اینها به زبان عربی ترجمه بشه و بعد از عربی برمیگرده به فارسی. یعنی اون چند صفحه که آقای عنصر المعالی از پندهای انوشیروان آورده چیزیست که اگر نمی آورد شاید بخش عمدهش از بین میرفت و امر بسیار بسیار مبارکیست که ما این رو به این شکل داریم.
درود بر شما، با شما خدافظی میکنم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده. تا برنامه دیگر بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع میرود که با علاقه ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است.
آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220